دیدبان شفافیت میگوید که علت این که اصلاحات در وزارت مالیه عملی نمیشوند این نهاد یک منبع
خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان که برای دیدار با مقامات هندی اخیرا به دیدن
گمرکات وقت زمانی که میان تغییر و تبدیل میشه هر کدامشون به مایل
به خود پاکستانی ها در قضایای صلح افغانستان
که یک بخش از این کتابش آمده است که رئیس جمهور ترامپ در یک نشست در 8 نوامبر در کاخ سفید حضور نظامی آمریکا در افغانستان را راهبرد اشتباه و شرم‌آور خواند.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم و یکی دیگر از برنامه های افغانستان در هفته ای که گذشت. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. سفر نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان و تهران و عوامل افزایش ناامنی ها و سقوط برخی از ولسوالی ها. ژان آرنو نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان در تهران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره آخرین تحولات افغانستان بحث و تبادل نظر کرد. آقای ظریف در این دیدار حمایت ایران از انجام گفتگوهای بین الافغانی و همچنین حفاظت از دستاوردهای مردم افغانستان مورد تاکید قرار داد. در این ملاقات ژان آرنو اظهار داشت مشکل افغانستان از طریق اقدامات دست جمعی قابل حل است و محور تلاش‌های وی یافتن راهی برای این همکاری جمعی است. در همین حال هفته گذشته محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان روز سه‌شنبه گذشته با محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان به صورت تلفنی گفتگو و تأکید کرد ایران برای کمک به روند صلح در افغانستان آماده است. وزیر امور خارجه افغانستان ضمن تقدیر از رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان گزارشی از اقدامات انجام شده برای پیشبرد روند صلح ارائه کرد. یکی از عرصه‌هایی که در روابط بین ایران و افغانستان هموار مورد علاقه و تأکید مقامات، مردم و تاجران و سرمایه‌گذاران دو کشور بوده، عرصه روابط اقتصادی و تجاری است که ارتباطات خوب و رو به پیشرفتی هم در این زمینه برقرار شده. اما از مسائلی که مقامات و کارشناسان و سرمایه‌گذاران افغان بر آن تأکید دارند، توازن صادرات و واردات بین دو کشور هست که در حال حاضر این توازن وجود نداره و میزان واردات افغانستان از ایران بسیار بیشتر از صادرات به ایران است. در تماس با حسین سلیمی، تاجر و سرمایه‌گذار ایرانی و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، از وی پرسیدیم که چه تلاش‌ها و اقداماتی در راستای رسیدن به این توازن انجام شده و یا در حال انجام است.
ما راه‌هایی که بتواند دو طرفه باشد رو هم مطرح کردیم، حتی قطاری که بتونه مستقیم به افغانستان بره که هزینه کالا رو کمکاهش بده رو مطرح کردیم. ساخت زیست بنای جاده‌هایی که بتونه به از دوغارون یا میلک که به افغانستان میده این راه‌ها رو طوری بکنن که رفت آمد و تردد رو سریع‌تر بکنه، نباید کامیون یک هفته پشت مرز بمونه. اون امکانات دو طرف باید طوری باشد که بتونه کامیون بره زودتر تخلیه کنه برگرده که هزینه هم رو کاهش بده، که البته متاسفانه مدت ها طول کشید که بتونیم مرز دو قارون رو مثلا اصلاحاتی بکنیم که اخیراً هم یه آتش‌سوزی شده بود و برها با کمک جمهوری اسلامی سریعا متوقف شد. ببینید، اصل بر این است که حرف صحیح قابل درک است، ما هم این رو درک میکنیم. من تحریر رو که بیشتر متقابل دارم بررسی میکنیم و به جایی هم رسوندیم، هنوز مسلما موفق خواهیم شد، اینی که ما بیاییم کالاهایی که ما از کشورهای دیگه داریم وارد میکنیم بریم در خود افغانستان تولید بکنیم. ایرانی ها برن با مشترکان برادران افغان، مثلا ما داریم گوشت رو از کشورهای راه‌های دور استرالیا جاهای مختلف وارد میکنیم. چرا؟ خب ما از کشور همسایه‌مون که هم مرز با هستن و حتی نوع گوسفندشون و گوشتشون هم کیفیت گوشتای تولید داخلی هست، خب بریم در اونجا ما کشاورزی کنیم، یونجه بکاریم، کشتن دامپروری رو رونق بدیم، ماشین آلات اگه ندارن از ایران ببریم، بذر اگه ندارن از ایران ببریم، در اونجا رونق بدیم کشاورزی رو، و بعد مواد اولیه‌ش که مثل چوندر قند به شدت مورد نیاز ما هست ما بریم اون رو وارد بکنیم. بنابراین یکی از راه‌هایی که من در فکرم آمده و اخیراً شروع کردیم، یه سال داریم مطالعات ساختاری می‌کنیم که ما چیکار کنیم در افغانستان که بتونیم موادی رو تولید بکنیم و بعد اون مواد که مورد مصرف ایران هست رو به ایران وارد کنیم در مرز. کار دیگه ای که من پیشنهاد دارم بعد گسترش بدیم، مشکلاتی داره، الان هم کاربرد داره، داره عمل میکنه، ولی در سطح کوچکه، اون بازارهای مرزی که ما اگر بتوانیم موفق بشیم این بازارهای مرزی رو با افغانستان که کالاهای ما در اونجا عرضه بشه و کالاهای اونها در مرز عرضه شه، این رو رونق بدیم، میتواند کمک کار همین بحث صادرات افغانستان به ایران باشه.
رئیس جمهوری افغانستان در نشستی با مسئولان وزارت صحت عامه گفت کسانی که با دکتران و کادر درمانی برخورد نادرست کرده اند مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار می گیرند. این نشست با هدف مدیریت موج سوم کرونا و اقدامات آینده دولت در این مورد برگزار شد. پیش از این گزارش شده بود که همراهان یک بیمار کرونایی که به دلیل کمبود اکسیژن جان باخته بود با دکتران حمله و تجهیزات بیمارستان تخریب کردند. در همین حال گفتگوی داشتم با دکتر سید عبدالله احمدی، رئیس شفاخانه وزیر محمد اکبر خان کابل، درباره وضعیت کووید 19 در افغانستان، و از ایشان پرسیدم درباره روند مبارزه با این بیماری و مشکلاتی که وجود دارد.
ما فعلا در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان و سه شفاخانه دیگه که مختص به کووید 19 در شهر کابل خدمت میکنند، در هیچ ما به قدر کافی از کادرهایی که آموزش دیدند در بخش کووید 19 چی در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان، اونا مصروف خدمت به مریضا هستند. مشکلی که همیش سر و صدا از وجب میخیزه، یعنی مشکل ایجاد میشه که از نبود منابع شکایت دارن. طبعا شما میفهمین که هند با او بزرگی چند وقت پیش با کمبود شدید اکسیژن مواجه شدند، که حتی قرار شد از افغانستان هم یک مقدار بالون اکسیژن اوجه کمک شود، که داخرا دیده شد که وجب وقتات کم شد و نشد که کمک بره باوجه. لیکن ما آمادگی کامل و یک تعداد از مریضایی که نظر به نفوذ مد نظر گرفته شده داریم، لیکن از اینکه اگر بیشتر شود، یعنی تمام مردم مصاب بسازه و تعداد وقات ما زیاد شود، احتمالاً با مشکل مواجه شد. هنوز ما موفق هستیم، با مشکل مواجه نیستیم. در حدود 7 مرکز تولید اکسیژن در کابل فعالیت دارند و در حدود تقریبا چند شفاخانه است که خود ماشینای اکسیژن دارند، و ما فعلا وضعیت ما خوب است.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در جریان هفته گذشته ناامنی‌ها در افغانستان شدت گرفت و حتی برخی ولسوالی‌ها سقوط کرد. اینکه علت چیست، مقامات امنیتی و همچنین کارشناسان نظامی به عوامل گوناگون اشاره کردند. در این باره ما نظر محمد ظاهر عظیمی، سخنگوی سابق وزارت دفاع افغانستان، پرسیدیم.
خب قضیه دو سه جهت داره. جهت اول از اینکه امیشرایت گفتگوها و مسائل سیاسی، وضعیت از لحاظ روحی برای طالبا بسیار فراهم ساخت. این فراهم ساختن وضعیت، تعداد زیادی جنگجوی تازه نفس از پاکستان آمدند، هزاران نفر هم نمودر که اطلاع دارین از مبعث راه شدند، این باعث شده که اینا یک باور برسند که همزمان با بیرون شدن خارجی ها ما میتونیم از لحاظ نظامی به موفقیت برسیم. یک جهت قضیه اینه. جهت دوم قضیه ای هست که طرف افغانستان یک محاکمه دقیقی از اوضاع به اصطلاح محاکمه وضعیت نتونست انجام بده. قبل از اینکه عملات طالبا آغاز بشه در قسمت استقرار یا تعبیه قوتهای خود یک بازبینی بکنن که در کجا ما خلای امنیتی دارین، کجا را جمع کنین، کجا را داشته باشین و بدون خارجی‌ها و کجا میتونین مقاومت کنین و کجا مقاومت ما امکان ناپذیره. یک باور کاذبی هم اینا داشتن یا یک کوتاهی و گویی دیگه یک کوتاهی که باید این کار میکنن کار نکردن دیگه. لازم نقاط آسیب پذیری که دولت داشت برای طرف مقابل که جنگ شناور میکنه یا به اصطلاح جنگ گرلایی میکنه یک هدف بسیار مفیدی بود که بتانن بعضی ولسوالی ها رو سقوط بدن. جهت سوم از این هست که در مدیریت جنگ اشکالات وجود داره. از یک طرف همون قدرت قومندانی یک نواخ نیست در داخل قطعات نظامی فرماندهی چند دسته شده و از طرف دیگه قدرت توزیع شده بین نهادهای مختلف. به طور مثال سرقومندانی علای قوای مسلح یک طرف، شورای امنیت از حالت مشوره‌دهی به اجرایی تبدیل شده، بین وزارت دفاع یک کم چالش های بین مسئولین ناوجود داره، وزارت داخله همینطور از افراد مسلکی گرفته شده و افراد غیر مسلکی داده شده که اینا مدت ها طول میکشه تا از بافت نیروهای نظامی خود یک شناخت پیدا کنن.
قاسم ژامر تاکایوف رئیس جمهور قزاقستان و آنتونیو گوترش نبیر کل سازمان ملل متحد در یک دیدار مجازی با یک دیگر در کنار مسائل مورد علاقه به طور مفصل مسائل تأمین امنیت و ثبات منطقه‌ای در پس زمینه اوضاع در افغانستان مورد بحث و بررسی قرار دادند. رئیس جمهور قزاقستان بر ادامه کمک به افغانستان و شرکت در تلاش‌های بین‌المللی با هدف برقراری ثبات در این کشور تأکید کرد و دبیر کل سازمان ملل متحد هم و نقش استثنایی کشورهای آسیای مرکزی از جمله قزاقستان در پیشبرد این روند اشاره کرد. از عزیز احمد فانوس، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه کابل پرسیدیم با توجه به اینکه در گذشته هم کشورهای آسیای میانه برای کمک به تامین امنیت و ثبات در افغانستان اعلام آمادگی کرده اند، چقدر ظرفیت در این کشورها برای این منظور وجود داره؟
بنابر اون تفاهمی که با شوروی دارن، شما دیدین که در کریمیا هم جنجال های بر سر جزایر مربوط به روسیه شد که تجربه تلخی بود برای این کشورها. اینا استا استا دوباره میخواین که بمو یک حلقه که در برابر منافع غرب قرار داشته باشن یا لااقل از نفوذ غرب جلوگیری بکنن. اینا پس امو اتحاد خود حفظ کردن و حال میخواین که افغانستان هم شامل همی حلقه بسازن و خطر غرب از اینجا رفع بکنن، چنانچه تا اندازه هم کردن. بنابر این مقاومت های همی کشورهای منطقه که بالاخره امریکایی را مجبور ساختن که عقب نشینی کنند، مانند روسیه یا به اصطلاح سوسیال امپریالیسم که در او وقت از جانب بعض چپی های دیگه عنوان می شد که اینا هم به شکل یک کشور امپریالیستی شدن، یک کشور توسعه طلب شدن. روسیه و می خواهد تا آبهای گرم نفوذ خود پهن بسازه. این خطرات کم کم متوجه ساخت کشورهای منطقه را و حال هم تلاش دارند که در افغانستان یک صلح نسبی را برقرار بکنند تا آتش جنگ نفوذ نکنه در کشورهای منطقه و اینا را خراب نکنه مانند افغانستان. اما قدر ایران تاثیرگذار نیستند مانند خود روسیه که در برابر منافع آمریکا در منطقه میشه قرار داشته و باز هم جلوگیری خواهد کرد از نفوذ آمریکایی ها و به خصوص آمریکایی ها ایره متوجه شدن که نمیتونن هر قدر هم جنگ بکنن، سرنوشتشان مانند شوروی خود بود و حال عقب نشینی کردن در پاکستان و ایجه پایگاه خود افراز کردن که من فکر میکنم این هم نتیجه نمیتونه و شاید پاکستان هم مانند افغانستان درگیر جنگ های داخلی و کشمکش ها شود.
و پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدارم.